و مسیرهای پرتردد این لحظه پایتخت بزرگراه کردستان، مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم، بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیاگش پرتردد دیده میشه.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم صدای پایتخت. خیلی سپاسگزارم که همچنان در بخش اول برنامه ها دوشنبه هفتم مهر ماه در کنار ما هستید و امیدوارم که همچنان مجال داشته باشید و موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو شنونده باشید. ساعت 9:31 دقیقه است. میتونید همین حالا همراه همکارانم باشید و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. همراه شما هستیم با یک برنامه دیگر از رادیو تهران بپرسید. ممنون که همراه ما هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. از رادیو تهران بپرسید فرصتیه برای اینکه شما سوالاتتون رو به صورت مستقیم از کارشناسان برنامه ما از طریق 30094 بپرسید. امروز هفتم مهر ماه 1404. میخوام یه قصه کوتاه براتون تعریف کنم. هفته مهر 1359 پالایشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از طرف دشمن مورد حمله هوایی قرار میگیره. بعد از اینکه این اتفاق میفته، آتش نشانان برای اطفای حریق وارد عمل میشن. در حین اطفای حریق یک بار دیگه توسط دشمن پالایشگاه آبادان بمباران میشه و این باعث میشه تعدادی زیادی از آتش نشانان در این حادثه شهید بشن. به همین دلیل 20 سال بعد در طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 79 روز آتش نشان رو در هفت مهر در تقویم ثبت کردن. بله، این قصه رو برای شما گفتم که بگم با توجه به اینکه امروز روز آتش نشان هست، این روز رو تبریک میگیم به همه آتش نشانان عزیز و یاد شهیدان آتش نشان رو گرامی میداریم و تمام قد به احترامشون میستیم. به همین مناسبت در برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز قراره گفتگو بکنم با دکتر عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی. قرار گفتگو بکنیم با دکتر عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران، و شما میتونین از طریق 3094 با ما در ارتباط باشین و ایشون قراره به پرسش های شما پاسخ بدن در مورد اهمیت پیشگیری و ایمنی در برابر حوادث. جناب آقای عبدولی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. تبریک عرض میکنم به همه همکارای خوبم، آتش‌نشان‌های فداکار ایثارگر در سراسر کشور، خصوصا آتش‌نشان‌های تهران، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما هم این روز رو به شما تبریک میگیم، به همه همکاران عزیزتون که همیشه در ذهن مردم به عنوان افراد فداکار یاد میشن، ایثارگر، اونهایی که متاسفانه در حوادث جان خودشون رو از دست دادن و چون مشغول کار بودن در این زمان به عنوان شهید ازشون یاد میکنیم و بهشون افتخار میکنیم، تمام قد به احترامشون میستیم. سلامت باشین جناب آقای دکتر. در روز آتش‌نشان همیشه از جانفشانی این عزیزان یاد میکنیم. میخوام بدونم از نگاه شما مهمترین ویژگی شغلی یک آتش‌نشان چیه؟
ببینید، ما اولا جا داره که تشکر کنم از همسر آتش‌نشان ها.
بله واقعا
در رابطی رو فراهم میکنن که این همکارای ما واقعا بتونن با آرامش خاطر، با خیال راحت، 24 ساعت که خونه نیستن، در واقع همه چی میسپارن به همسرشون. این شرایط واقعا مدیون خانوما هستیم، به اون هم سلامتی کن توفیق میدیم انشاءالله. برحال میدونید که مهمترین ویژگی آتش‌نشان فداکاری و ایثار. ببینید، زمانی که حادثه اتفاق میفته مهمترین چیزی و با ارزشترین چیز انسان جانشه.
بله،
آتش‌نشان وقتی اتفاق میفته یک بچه رو و یا یه انسان رو گرفتار میمونه، چه در چاه باشه، چه در آتش باشه، چه در سیل باشه، جون خودش رو فدا میکنه که اونو نجات بده.
بله جناب دکتر، عذرخواهی میکنم وسط کلامتون میام، ما این مقدار صدای شما رو بد داریم، اول محبت کنید زر بلندتر صحبت کنید. بله، جسارتا با هنسفری دارین صحبت میکنید؟
نه، من با گوشی دارم صحبت میکنم. ببخشید، من چون از مراسم بودید خدمت آقای دکتر پزشکیان امروز تشریف آورده بودن،
بله،
مهمان ما بودن برای 7 متر، داریم برمیگردیم از مراسم.
خدا قوت،
قربان شما، خیلی ممنون.
بله،
بفهم خدمت شما. خب به هر حال عرض کردم خدمت، با ارزش ترین چیز انسان جانشه که این آتش‌نشان ها واقعا کف دستشون میذارن و خودتون هم میدونید که آتش‌نشان ها وقتی که میرن شیفت، تا روزی که برمیگردن نمیدونن که آیا برمیگردن یا نه. این تنها چیزیست که میشه گفتش که همکارای ما واقعا هم پذیرفتن دیگه. اونجا طریق و حادثه هم که میشه، اینها نگاه نمی کنن چه آدمی کی هست و کافره در حال مسلمانه، اینها در واقع کارشون به نحو احسن انجام میدن. اما خواسته هایی هم دارن در این روز که واقعا جا داره. امروز هم خدمت در واقع رئیس جمهور محترم مطرح شد، سختی کار آتش‌نشان هست. خیلی جالبه بدونید که آتش‌نشانی شغل سخت محسوب نمیشه.
واقعا داری میگی؟
بله، متاسفانه ببینید در تهران الان همکارای ما هیچ کدومشون، همین همکارای که فرمودید شهید شدن، شهید محسوب نمیشن. ما واقعا اینا درجهشون شهید شهادت و رفیع هستن این دوستان ما، ولی متاسفانه خب شهید محسوب نشدن جز حادثه پلاسکو که اونم دستور آقا بود و این اتفاق افتاد. اما چیزی که در واقع برای سایر همکارای ما متاسفانه، هم قوانینشون ضعیفه و حمایت نمیشن، هم این که به هر حال نیاز هستش در آخره همکار ما در حادثه وقتی مصوم میشه و اون قسمتی از بدنش در واقع مصوم میشه و مجروح میشه، چرا مثلا این جان باز مصوم نمیشه؟ چرا این بنده خدا باید بعد از اون تا آخر عمرش هیچ در واقع تغییری نشه و در جایگاه اون جان باز ایثارگر قرار نگیره؟ متاسفانه این مشکلات وجود داره. سختی کارم که خدمتتون عرض کردم، خواهش می‌کنم اینو از همین تریبون به همه دوستانمون در مجلس، همه در واقع عزیزانی که تصمیم گیر هستن، منتقل کنن. ضمن اینکه ما یه لایحه‌ای هم برای موضوع در واقع تهیه کردیم، الان از طریق شورای آتش‌نشان‌ها داره میره برای هیئت رئیسه مجلس. انشالله اگه اینم تصویب بشه، خب میشه خیلی از مشکلات همکارای ما رو انشالله بتونن در واقع حل کنن.
به امید خدا، امیدوارم که صحبت‌های شما رو کسانی که باید میشنیدن شنیده باشن. و فرمودین که در جلسه هم که با آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان داشتین، این صحبت ها مطرح شده و امیدوارم که حتما شنیده بشه و اتفاقای خوبی بیفته، به سال دیگه نکشه، ما چند ماه دیگه با شما گفتگو کنیم بگین اتفاقای خوب افتاده.
انشالله.
آقای دکتر عبدولی، برای ما بفرمایید که ابزار و تجهیزاتی که آتش نشان‌ها برای عملیات استفاده می‌کنن چه چیزاییه و به روز شدن؟
بله، ببینید خوشبختانه ما در تهران خب با حمایت‌هایی که هم شورا داشت هم شهردار تو این سال‌ها و واقعا در این چند سال ما آتش نشانیمون در دنیا پنجمین آتش نشانی کشور دنیا است.
بله.
از تجهیزات و ولی در روحیه و ایثارگری که خودتون می‌دونید
اول هستن.
جان ما اول هستیم. اما تجهیزات خب به هر حال سازمان آتش نشانی خودتون هم می‌دونید امتحانش رو تو همین سال‌ها خصوصا در همین جنگ تنبیهی نشون داد 12 روزه.
بله.
و ما خط مقدم بودیم، یعنی در واقع نوک پیکان سازمان‌های امدادی آتش نشانی بود و فرمانده میدان بود. همه همکارای ما این 12 روز که چه عرض کنم 3 روز بعدش که بحث آوار بدری ادامه پیدا کرد باورت کنی شب شبان روز اینا نخوابیدن و تجهیزاتی که داشتیم خب یه بخشیشو تو این در واقع حادثه مشخص شد، مثلا در بحث آوار برداری که خوشبختانه اینها رو در حال تهیه هستیم، اما در بحث اطفاء حریم ما خوشبختانه در تجهیزات الان مشکلی نداریم، تجهیزاتون به روز دنیا رو داریم ولی اما در سراسر کشور متاسفانه مشکل وجود داره. در سبزوار چند وقت پیش حادثه اتفاق افتاد، برای نجات مردم خیلی جالبه بدونید که از جرثقیل اومدن استفاده کردن، یعنی اومدن با یه روش‌های مردم رو جادن چون امکانات ندارن این بنده خدا.
بله،
من خواهش می‌کنم بودجه و اعتباری هم در واقع دولت باید زحمت بکشه به آتش‌نشانی‌های در واقع شهرهای دیگه بده. شما برید پرند نگاه کنید، خب اونجا برج‌سازیه دیگه.
بله.
اگه اونجا نردبون نداشته باشه واقعا اگه میشه آدم ها رو در طبقه 15 و 14 اون نجات بده.
من تو همین شهر تهران هم نگاه می‌کنم ساختمان‌های بلند رو می‌بینم صادقانه می‌ترسم و میگم واقعا امکانات ما برای این ساختمان‌های بلند مرتبه تهران کافیه؟
ما مشکلی در تهران نداریم چون
نردبون
متری هم داریم، ولی در دنیا در جریان باشید ببینید بلندترین نردبون‌ها همین 64 متریه. این نیستش، ساختمان‌های بلند مرتبه باید خودشون از نظر ایمنی و پیشگیری و اون بتون از خودشون دفاع کنن. بحث ایمنی که خدمتتون عرض می‌کنم بحث پیشگیری همینه، یعنی ساختمون‌ها. اما ما ساختمان‌هایی در تهران داریم در شهرستان که متأسفانه خلاف ضابطه ها ساخته شدن یا ایمنی در اونها کنترل نشده، این بحث ایمنی و آتش‌نشانی و نردبون و موضوعات تجهیزاتی بیشتر در واقع کارایش اونجاهاست. و خودتون هم میدونید که متاسفانه برج‌سازی و بلندمرتبه‌سازی خصوصا در این شهرک‌های دیجیتال‌های سال گذشته ساخته. شما برید شهر پردیس سمت رود در واقع دماوند نگاه کنید، برج‌هایی که روی تپه‌ها ساخته شده اینا واقعا نردبون شما فکر کنید چجوری می‌خواد به اینا امدادرسانی کنه. و من خواهش می‌کنم اگر مجوزی برای شهرکی صادر میشه اول اون بحث آتش نشانیش، اون امداد نجاتش، جان مردم حق دارن، مردم در واقع به گردن ما حق دارن و وظیفه ماست که براشون امکانات رفاهی بحث ایمنی رو فراهم کنیم قبل از اینکه در واقع دچار حادثه بشن که خیالشون راحت بشه.
خیلی متشکرم که پاسخگوی سوالات ما بودید. همچنان از شما سوال داریم و قراره که از شما سوالات زیادی رو بپرسیم. فقط یه چند ثانیه ما یه موسیقی بشنویم، یه فاصله موسیقی بگیریم، برمیگردیم. در روز هفتم مهر ماه که در تقویم نوشته شده روز آتش نشانی و ایمنی دارم گفتگو میکنم با دکتر عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران در برنامه از رادیو تهران بپرسید. آقای دکتر، داشتیم صحبت‌های شما رو میشنیدیم و میخواستم یه سوال بپرسم در حوزه تخصص خود شما که در زمینه پیشگیری چه اقداماتی توسط معاونت شما انجام میشه تا حادثه اتفاق نیفته انشالله.
ببینید خب همونطوری که توی صحبت‌ها اشاره شد و شما فهمیدید توی این سال‌ها روی کرد سازمان آتش نشانی نسبت به بحث ایمنی عوض شده. ما نگاه این بود که از یه سالی دیگه جلوی بحث نایمنی رو بگیریم، یعنی بیاییم که از امروز بعد دیگه ساختمون نایمن ساخته نشه. خوشبختانه در تهران این اتفاق افتاد، یعنی اومدیم ساختمون ها رو و بعد در واقع مجوز صادر میشه هم روز اول زوال آتشانی بهشون داده میشه در قالب دست رامن و در مراحل ساخت پانکار کنترل میشه. این ساختمون های جدید رو اما ساختمان گذشته رو شروع کردیم در طرح‌های مختلفی. مهمترین شهر نظام بازرسی بود. همکاره ما در 138 ایستگاه آتش‌نشانی تهران محدوده خودش رو بازدید کردن، ساختمان‌ها رو شناسایی کردن، اینها رو اولویت بندی کردن از نظر سطح خطر. بعد دیدی که 129 ساختمان بحرانی از زیر اینها اومد بیرون. سالها مهد در واقع بحث رسانه‌ای شد و موضوعات مختلف مطرح شد که نمونه‌هاش آلومینیوم، پلاسکو خودش هم جزشون بود، ساختمان علایدین بود، ساختمان‌های مختلفی که حالا تو این بحث وجود داشت. و خوشبختانه با همتی که انجام داد ما این 129 ساختمون رو امروز که دارم با شما صحبت میکنم به کمتر از 60 تا رسوندیم. و تلاشمون این هستش که این ساختمون‌ها رو که هر کدومش یه بمب ساعتیه بتونیم انشالله این سازی بکنیم. و در کنار این ما دسته دوممون ساختمون‌هایی بود که خیلی اوضاع بدی داشتن، ساختمان‌های پرخطر بودن. ساختمان پرخطرمون خب تعدادشون تقریباً بیشتره، حدود 30,000 ساختمون پرخطر داریم. اینها رو تو اولویت بندی کمیته های ایمنی تشکیل داده توی مناطق شهرداری، شهردار منطقه مالک صدا میکنه، شهردار ناحیه مرتب اینا رو پیگیری میکنه. برای همه اینا پرونده قضایی تشکیل شد.
بله.
در کنار این ما ساختمان های درمانی که الان الزام به تایید آتشانی وزیر محترم بهداشت در سال 1401 دستور دادن، اون موقع بعد از حادثه سینا اطهر که همکارای درمانی متاسفانه 19 نفر اون درمانگاه در واقع سوختن و متاسفانه به دلیل ناایمنی بعد از اون دیز مرکز درمانی الزام شدن به بحث ایمنی. و خوشبختانه الان میتونیم بگیم که بالای 50% مرکز درمانی به ایمنی رسیدن. ظرف چند سال آینده ساختمان‌های قدیمی درمانی که اوضاع خیلی خوبی نداشتن، میشه گفت خیالمون راحت باشه که چون بس وقتی مریضی مراجعه میکنه یا بستری میشه از ایمنی شالش راحت باشه. ولی نگرانیمون در بحث مدارس همچنان وجود داره. مدارس خب میدونید که بحث مالی جدی دارن، خیرین دوستانی که میتونن کمک کنن تو این بخش کمک کنن و واقعا تو بخش دولتی ها، اما خصوصی ها اقدام عاجل باید انجام بدن و متاسفانه توی سالا کاری انجام نکردن و با قوه قضاییه پیگیر هستیم به طور جد که بتونیم در واقع حداقل تو بخش مدارس هم اقداماتی در بحث پیشگیری از نظر ساختاری انجام بدیم. اما از آموزشی توی مدارس پیش هستیم. خوشبختانه همکارای ما در قالب آتشان داوطلب یا آتششان حرفه‌ای مراجعه میکنن به مدارس. همین چند روزی که در واقع شروع مدارس بود، خب همکارای ما خیلی کار خوبی انجام دادن.
بله.
آموزش مربیان، آموزش در واقع سرای داران، آموزش کسایی که اونجا نقش دارن، این کارهایی بود در سلوه ما بود. و با آموزش فرش هم در واقع اومدیم تفاهم‌نامه اجرا کردیم که بتونیم انشاءالله موضوعات رو جلو ببریم.
چقدر خوب.
خب در کنار این یه موضوع دیگه هم که خیلی مطرح امروزم با دکتر محمدی که رئیس سازمان بودن تأکیدن به رئیسمون گفتن دولتی ها باید همکاری کنن، همکاری نیم کنن چه در بازدید ها چه در بحث ایمنی. خب میدونید که ساختمون ها استعلام ها از شهرداری و آتش نشانی در خصوصی ها انجام شده، دولتی ها طبق اون برنامه و آیین‌نامه هایی که سازمان برنامه وجود داره خودشون بر اساس شکسته گرید بندی شده کار انجام میدن و استعلامی از بیرون انجام نمیدن.
آقای
دکتر و ولی حریقشو که من باید آتش نشانی برم، حادثه ها شما باید دارید خواهش مانم همکاری کنن، ارزیابی کنن.
خب من سوالم همینه آقای دکتر. بعد از اینکه ساختمانی ساخته میشه، کارشناسی از آتش نشانی حضور پیدا میکنه برای تایید پایان کار؟
متاسفانه برای دولتی ها خیلی.
آها، برای دولتی ها
خیلی. این یکی از ضعف هاست که انشالله شما
انشالله که برطرف میشه.
بله بله انشالله درست بشه. اما نگرانی هست تو این بخش ها و ما آمادگیشو داریم سازمان آتش نشانی. ما فدایی مردم هستیم، شهروندان هستیم.
سلامت باشین.
باور کنید همه این آموزش ها و همه این بازی ها رایگان هستش. ما طرح ایجاد کردیم، طرح پلاک ایمن، طرح پلاک ایمن در کنار همه این طرح ها، چون ما طرح نظام بازی مراجعه میکنیم به ساختمان ها باشون در واقع اون نایمنی ها رو مثل عمومی ها، بیمارستان ها، دور اگر جای گیر بیاد مثل تجاری ها، اما جایی هستن خصوصی هستن خونه مردم، اونای مسئولی رو باید با همه طرح پلاک ایمن تعریف با همین سامانه. اینم خواهش می‌کنم مردم اطلاع رسانی کنید. سازمان آتش‌نشانی اگر دوستان مراجعه کنن واحد خودش رو 26 تا سواله پاسخ بدن، دستشون میاد که اون ساختمونشون در چه شرایطیه، بعد میتونن وقت بازدید بگیرن با هماهنگی قبلی، با در واقع اطلاع قبلی با خودشون چه ساعتی، حتی ساعتش هم گفتیم هر ساعتی، حتی ساعت 8 شب دوست داشتید ما می بازدید می‌کنیم، ارزیابی آموزش می‌دیم.
خیلی عالی.
چیزی که جل مشارکت مردم ان شاءالله می‌خواد و همکاری که داشته باشن میتونه در آینده ارتقای این سطح رو در سطح این رو در شهر تهران داشته باشه.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحاتی که دادین. و یه سوالی، این که یکی از ماموریت‌های مهم آتش نشان‌ها بحث امداد و نجاته، این بخش چه تفاوتی با اطفای حریق داره؟
بله، ببینید توی ایستگاه‌های آتش نشانی، خب ما در سطح تهران در واقع رسالت اصلی که در روز اول دیده شده بحث اطفاء حریق بوده، اما خب میدونید که هر کسی، حتی شما فکر کنید یک حیوانی، ببینید مثلا گربه رفته تو کانال کوله گیر کرده، یه مار اومده تو خونه مردم، به هر حال یه نفر تو چاه افتاده، چه تو آسانسور دیگه، ما حادثه آسانسور من امسال از 20 تا شد 200 تا، چون حادثه برق بر قطع برق داشتیم، برای تو آسانسور گیر افتادن، اونم یه ضعف بزرگی در آسانسورها. این آسانسور اگر سیستم به نام بلکوت یا اون برق بکاپ داشته باشه، پشتیبان داشته باشه، الزاما استاندارد اینو در واقع میاد در اولین طبقه نزدیک، حداقل برق قطع بشه تو طبقه نزدیک تخلیه میکنه افراد. ولی اینو دوستان ما زحمت میکشن برمیدارن از روی اون آپشن رو و از ما وقت آسانسور گیر میکنید همون اینا میمونید. خب این در واقع، این واقعا یه خیانته. ولی ما در آتشانی الان ساختای جدید خودمون، چون متأسفانه کسی اینو کنترل نمیکنه، اگر ساختمان تاییدی بگیره حتما آسانسور چک مون این سیستم رو داشته باشه، اما ساختمانی که ندارن باعث شدن که ماموریت های ما از 20 تا 200 تا در واقع افزایش بده. خیلی از موضوعات این چنینی و ما هر جایی تو این شهر که مثلا در حوزه‌های شهری به اصطلاح بهش میگن سیمی، هر کسی تو این شهر هر جایی گیر کنه، چه انسان باشه چه در واقع حیوان باشه که نیاز به کمک داشته باشه، سازمان ما آمادگیش داره و مطمئن باشید اول نیرویی که حضور داره.
خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم این که شنونده ها پرسیدن که مردم عادی اگر بخوان اصول اولیه اطفاء حریق رو آموزش ببینن چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟ بله. کجا باید مراجعه کنن؟
ببین، به اولین نزدیکترین ایستگاهش مراجعه کنن.
بله.
ما در آموزش های عمومی ثبت نام میکنیم اینا رو، معمولا هم به تعداد کافی که میشن تو همون ایستگاه، یا در واقع اگه نشد دو تا ایستگاه سه تا ایستگاه با هم تجربه کنن، آموزش ها رو دوستانمون در آموزش منطقه انجام میدن، در سطوح مختلف عمومی و پیشرفته هم میتونن حتی تا بحث آتشان داخل هم حضور پیدا کنن.
912-22 چهار شماره آخرشون هم 2864 پرسیدن که آیا خانم ها هم در آتش نشانی فعالیت دارن و وظیفه ای که اونها به عهده دارن چیه؟
ما الان آتششان خانم هم داریم، وظیفه‌شون عین آقایون همون کاری که ما انجام میدیم، هم اطفاء حریق هم امداد هم نجات انجام میدن.
بله.
اما در کنار این آتششان داوطلب هم داریم که اینها بیشتر بحث‌های کمک آموزشی هستن، ما یعنی آموزش‌های شهروندی رو انجام میدن. هم آموزش‌های شما فرمودید و باورتون میشه خیلی از اینها استادن، یعنی من خودم خیلی چیزا از این دوستان یاد میگیرم. اینه که میتونن اگه واقعا علاقه دارن به سازمان آتششانی میتونن توی این بخش‌ها فعالیت کنن، یا اگر شرط سنیشون بخواد میتونن با اونا آتششان خدمتشون باشه.
خیلی ممنونم. و به نظر شما چطور میشه فرهنگ ایمنی رو در خانواده‌ها و مدارس بیشتر جا انداخت؟
مطالبه گری. ببینید، من شهروند در واقع حق دارم که ایمنی رو داشته باشم. اگر من توی شهر، توی پارک، توی خونه، توی مدرسه، توی اداره بخوام که ایمنی رو، چرا؟ ببین، من وقتی خونه خریداری میکنم و همه چیز توجه میکنم، یه چیز خونم سیستم اعلام داره، اطلاع داره، راه خروج داره، علام داره، تابلو داره، آقا چجوریه، تاییدی آتشانی گرفته، اگه اینو بخوام کسی ساختمون رو ایمن نمیسازه، اینو شک نکن. و وظیفه ما هست، سازنده هست، چون پول ایمنی رو همون توی مساله دیده تو همه چیز، یعنی شما پولی که هزارتون که متر هزارتون خونه رو میخرید، مطمئن باشید بخشش بحث ایمنی هستش، یعنی اون پول گرفته بود من ایمنی ایجاد کردم. پس یادتون باشه ما اگر مطالبه گر باشیم، کنار این موضوعات نگذاریم، ببخشید، میتونیم در آینده شهر ایمن، ولی اگر مردم نخوان مطمئن باشیم
اتفاق نمیفته. حق با شماست. شنونده با شماره 921 چهار شماره آخر 2863 گفتن که میخواستم از این طریق از طرف برنامه شما این فرصت برام فراهم شده که از همه آتش نشانان ایران عذرخواهی کنم، به همشون تبریک بگم. من در کودکی متاسفانه آتش نشانا رو اذیت کردم، خواستم از این تریبون از شما اجازه بگیرم از همشون عذرخواهی کنم، مخصوصا شهرستان ساوه در منطقه حاج بلوک اگر درست گفته باشم عذرخواهی کنم. بچه بودیم بازی میکردیم و کارمون خیلی اشتباه بوده، کاش در این مورد در مدارس به ما آموزش بدن که با هر چیزی شوخی نکنیم.
بسیار ممنون، حتما، خیلی ممنون، ازشان تشکر کنید. حتما ما یه مزاحمت‌های تلفنی هم داریم.
انشالله که دیگه نداشته باشیم.
انشالله دیگه اینها رو نداشته باشیم. بله. و اینها رو واقعا مردم حداقل بحث اعتقاد فرهنگی منی همینه. کمک کنن به ما. تو حوادثی مراجعه می‌کنیم. بحث ترافیک یکی از موضوعاتی است مهمی است. خواهش می‌کنم بعد مراجعه کنم.
خیلی متشکرم. گفتگوی امروز از رادیو تهران بپرسید با دکتر عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران بود در هفتم مهر ماه که روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده بود. ممنون که همراه ما بودید و به پرسش‌های ما پاسخ دادید.
متشکرم.
سلامت باشید. بار دیگه بهتون تبریک میگم و یاد همه شهدای آتش نشان رو گرامی می‌داریم و مجدد میگم تمام قد احترامشون نیستیم. ممنون که همراه ما بودید. خداحافظ.
صدای شهر.
با بخش پایانی صدای شهر در بخش صبحگاهی با شما هستیم و در 5 دقیقه پیش رو فرصت دارید که درباره موضوع امروز اظهار نظر کنید. هر آنچه که به ذهنتون میرسه درباره طراحی خیابان‌ها و کوچه‌ها در تهران، اینکه در مواقع اضطراری آیا به قدر کافی ایمن هست یا خیر. 88 82 301 همین الان به ما زنگ بزنید. در این رابطه خانم افشارپور هم با شما صحبت می‌کنند.
در حالت بحران، اضطرار، احیانا زلزله، آتش سوزی و مسائل دیگه‌ای که خدایی نکرده اتفاق بیفته، خیابون‌ها و معابر آیا گونه‌ای هستش که خودروهای امدادی راحت رفت و آمد داشته باشن و بتونند مسائل شهر رو جلو ببرن؟ چی فکر می‌کنی؟
یعنی خب معابر هرچی خلوت‌تر باشه، راه بازتر باشه، ترافیک کمتر باشه، این راحت‌تر صورت می‌گیره. مثلا تو همین جا این اگه شما دقت کنید ایستگاه متروش، اون قسمت که مال ایستگاه کلاً باریک خیابون، اونجا هم خیلی ماشینا توقف میکنن که مسافرها رو جابجا بکنن. خود این باعث ترافیک بیمورد میشه. یعنی همه جلوتر خیابون بازه، همه چی آرومه، میتونن رفت و آمد کنن، ولی این یه حالت گلوگاهی اینجا ایجاد کرده و باعث ترافیک میشه. جاهایی که قدیمیه، بافت قدیمی داره، خب گذراش کوچیکه، اون دیگه یه چیز مشخصیه که باید به هر حال گذرا اصلاح بشه یا حداقل اجازه پارک خودرو داده نشه که بتونن کار راحت‌تر انجام بدن و مسیرها باز باشه که خودروهای امدادی حالا تو مواقع بحران بخوام برن میان راحت‌تر باشن.
متاسفانه تو ایام مدارس که شروع میشه خیلی ترافیک سطح تهران زیاده. الان من خودم همیشه ساعت 5 از خواب بیدارم، الان دیگه باید 4 بیدار بشم. مسئولین باید پیش بینی میکردن برای زمان تحصیلی. حالا با توجه یه زمانی یه وضعیت فوس ماژور پیش میاد، مثل وضعیت برهان، زلزله، آره، سیل و اینا، اون موقع دیگه واقعا فکر نکنم مسئولین بتونن کنترل کنن. خیلی هم وضعیت سخت‌تر میشه برای امور مرور. من یه جای مقاله خوندم گفته بودن که خود تهران 5 میلیون جای پارکینگ کم داره. خب بیشتر موضوع برمیگرده به پارکینگ. ماشین ماشاءالله که زیاده تو سطح تهران. مسئولین باید یه کار گروه تشکیل بدن برای زمان روزای سخت که قابل پیش بینی هم هست، میشه کنترل کرد و وضعیت رو ساماندهی کرد.
زمانی که با مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران صحبت می‌کردم، ایشون گفتن که در مسیر تونل‌ها، روی پل‌ها و یا بزرگراه‌های بزرگ این بحث مسئله ایمنی به خوبی دیده شده. در مواقع اضطراری امکان‌ها میسر هست، منتها در طراحی خیابان‌ها و کوچه‌ها با توجه به اینکه بافت‌ها هنوز سنتی و قدیمی است، این امکان کمتر مقدوره. امیدوارم که هر چه که هست در صلاح و البته خوبی باشه، اینکه شما مردم همیشه ایمن باشید. مسیرهای پرتردد رو هم خدمتون اعلام کنم. بزرگراه شهید زین‌العابدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل صدخندان، بزرگراه امام علی مسیر شرق به غرب شمال به جنوب عذرخواهی میکنم، از بزرگراه شهید سلیمانی تا محدوده خیابان سبلان، بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بولوار امیرعطار، بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، در ادامه مسیر از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی پرتردد دیده میشه. در نهایت از تمام همکارانم تشکر میکنم. در بخش صبحگاه ویژه خانم افشار نژاد همکار خوب گزارشگر براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. مردم خدایا رو نگهدارتون باشه.